بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سخن درباره حضرت بقیت الله زیاده، یعنی ما بخواییم که از گفته کتاب‌های آسمانی و از انبیاء قبل از خاتم و بعد همینطور تا برسیم به ولادت اون حضرت، تا برسیم به مسائل دیگری که مربوط به اون حضرت هست، علائم قریبه و بعیده، و بعد عصر ظهور، چون ما خب اخباری داریم که مربوط به عصر ظهور میشه، که حالا یه سه تا از اینها رو هم براتون عرض میکنیم. کتابی که در دست داریم کتاب نوادر الاخبار از مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است، که ایشون هم از مصادر معتبر گلچین کرده این مطالب رو. قال علی علیه السلام: لو قد قام الهجة لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على النبات وعلى رأسها زنبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه. خب این یک روایت است که ملا محسن فیض در این کتاب از مصدر کتاب خصال شیخ صدوق جلد دو باب الاربعمئه و همچنین تحف العقول هم داره این روایت رو، صفحه 66. خب بریم سراغ معانی این روایت. عصر ظهور یک عصر بی نظیره، یک عصریست که از هر جهت مورد تأیید خدای پرتوان قادر متعاله، یفعل ما یشاء. این عصر دیگه ظهور قدرت الهیست در همه چیز، در همه چیز. حضرت از خودش چی نداره، با دست قدرت خدا همه چیز برای او مهیا و همه چیز برای او فراهمه. خب از جمله این که حضرت علی می فهمون در اون زمان آسمان بارانش رو من نمی کنه از بندگان، اگر قبل از ظهور من می کنه، ولی بعد از ظهور من مرتب باران رحمت میاد. خب بالاخره زمین ها آب میخوان، مردم آب میخوان، حیوانات آب میخوان. این آب الهی که و انزلنا من السماء ماء طهورا، فرق میکنه آبی که تبخیر شده از دریاها برشته شده اون ابرها و اونها و بعد چنین آبی میاد روی زمین، این فرق میکنه با یه آب معمولی. اینه که این آب رحمت هست همیشه در عصر ظهور. ولأخرجت الارض نباتها، خب وقتی باران باشه دیگه زمینم هر چی که توش هست، از گیاهان و از ثمار و از همه چیز، از درخت و از میوه ها و همه، به واسطه همین آب دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این زمین اینطور پربار میشه، پر نعمت میشه، بعد یه چیز دیگه که خیلی مهمه، ذهبت الشحناء من قلوب العباد. این خیلی مهمه که مردم اون روز مثل مردم امروز نیستن. مردم امروز خب چه بسا کینه میگیرن، عداوت میکنن، دشمنی میکنن، اینقدر نقشه میریزن برای افرادی، برای دولتی، برای جماعتی نقشه ها میریزن. الان تو خود ایران ما هست، عراق دیگه بیشتر شده، ظهور پیدا کرده این مسائل. خب ولی در زمان حضرت اصلا به کلی شحنا یعنی کینه و بغضا و بدبینی و سوء ظن و چیزایی که مربوط به این مسائل هست، همه از دل این بندگان خدا در اون زمان به سبب وجود پرمنت و پربرکت اون حضرت که دستش بالا سر همه هست، دیگه این دلها پاک پاکه. اینم یک لطف الهی است. و اصطلحت سبا و البهائم، سبا درندگان، بهائم فریسه این مفترس ها هست. فریسه یعنی طعمه این هاست. خب بالاخره یک شیر درنده وقتی یک گوسفندی رو ببینه حمله میکنه، میگیره، میخوره، میبله، انسان رو میبله، چه که حالا حیوان. ولی نه، اون روز وضعیت جوری است که با اینا همه با دست قدرت خداست دیگه، اینجوری میکنه که یک کاری میکنه خدا که درنده و گوسفند خواهر برادر بشن و اینا با هم دوست بشن. که حالا این رو من یک داستانی رو خوندم، این یک واقعیت حقیقت و این رو خیلی از همدانی ها اینا تأیید میکنن که اون آقای سلماسی از علما بوده، میگه من رفتم مشهد رو زیارت کردم و برگشتم که برم داخل همدان، گفتم بذار حالا هنوز که وارد شهر نشدیم همینجا یه خیمه بزنیم، یه خورده اطراحت کنیم، بعد وارد شهر بشیم. میگه خیمه رو زدیم و نشستم و اینا، و بعد از دور نگاه کردم یه سفیدی دیدم، یه خورده دقت کردم دیدم بله یه ریش سفیدیه شخصیه، اونم توی وسط چند تا از این سنگای سفید اطرافش و اینا. گفتم برم ببینم این کیست چیست. بعد که رفتیم نزدیک و اینا، این پیرمردی بود، اینا گفت من زن و بچم در همدان گذاشتم، اینا خانوادم اونجاست، ما با هم توافق کردیم. خب ببینید توافق امر خوبی، تفاهم و توافق، مرد و زن با هم توافق کنن. این آقا میگه من توافق کردم با خانواده که ما خرجی شما رو میدیم، شما تو این خانه باش، ما خرجی شما رو میدیم، ما یه چند روزی بریم بیابون اینا، با خدای خود یه خلوتی و عزلتی داشته باشیم. میگه حالا من رو مدت ایسا آمدم اینجا و بعدم یه شب دیدم که از دور این حیوانات همینطور آمدن یکی بعد از دیگری، از همه جای این بیابون جمع شده بودن، اونم به این صورت که گوسفند و گرگ و همه با هم آشتی کرده بودن، هیچ کی دیگری تعرض نداشت تا رسیدن به ما. حالا با سرشون اشاره میکنن یعنی بیا تو ما، شب عاشورا بوده هم، بیا تو ما وسط ما. میگه که منم رفتم دیگه، رفتم وسطشون. خب من هی یا حسین حسین میکردم و اینا هم همینطور سراشون میکردن، عشق از چشماشون میامد و دورو اینا سینه زنی که چجور شما الان میشینیم با هم سینه زنی میکنی، اینا هم اون میخونده، اینا هم همطور سینه زنی میکردن و گرگه و سرال تکون میدادن و اینا ها. میگه که دیگه تا آخرهای شب همطور مشغول بودیم، بعد دیگه یکی اینا رفتن و ما هم برگشتیم سر جامون. بعد میگه حالا من هر سال این شب عاشورا که میشه اینا میان سراغ ما، میان همینجا جمع میشن و دیگه من به تقویم نیازی ندارم که برم تقویم نگاه کنم، من آمدن اینها برای من 100% مسلم میشه که امشب شب عاشوراست. این رو نقل میکنن، من در کتاب معتبر دیدم این رو. حالا اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که در زمان حضرت حجت اینطورن که حیوانات با هم آشتی میکنن، حتی تمشی المرأه بین العراقیل الشام. بعد اونقدر امنیت الهی دیگه اونجا نمیخواد نیروی انتظامی و پلیس و ارتش و اطلاعات و چی و چی، ابدا اونجا امنیت غیبی و الهیش. به جوری که یک زن خودش بدون مردش پا میشه رام، هیچ کم بهش تعرض نمی کنه و هیچ از هیچ چیزی هم ترس نداره، رو سرش زنبیل و حالا هرچی داره اینو بر میداره، کسی نمیاد بدوزه از او سرقت کنه و میره از یک جایی به جای دیگر، از شهری به شهر دیگر. لا یهیجها سبعون ولا تخافه. میگه تو این راه بیابون یک زنه تک و تنها میخواد از جایی به جایی بره، حیوانات میبینن او رو، میان، اینم میره توی حیوانات درنده، ولی اصلا کار به کار این زن ندارن، اونا را خودشون، اینم را خودشون میره. ولا تخافوه، نه درندگان به او توجه میکنن و نه خود این زن. یعنی ولا تخافوه، خود این زنم اصلا هیچ ترسی از گرگ و شیر و درندگان و اینو نداره، هیچی نداره، چون مسالمت آمیز هستن، کاری کارش نداره. یه صلواتی عنایت کن. اذا خرج علیه السلام، این روایت دیگر از امام باقر از کتاب کمال الدین، اینا نقل شده که اذا خرج من مکه ينادي منادي الا لا يحملن احد طعاما وشرابا. میفهمد حضرت وقتی ظهور میکنه از طرف مکه و بعد خب جمعیت میانن، یاران حضرت جمع میشن و میخون دیگه فتح کنن بلاد رو، بعد منادی اون حضرت به این مردم میگه، مردمی که دوره ور حضرت هستن، میگه که شما نیاز ندارید که با خودتون تو اینجا به جا شدن و از اینجا به اونجا رفتن تعامی رو توشه رو با خودتون بردارید، نه آب لزومی داره و نه تعام، هیچ لزوم نداره. خب حالا این از کجاست؟ و حمل معه حجر و موسی بن عمران علیه السلام و هو وقر بعیر ولا ينزل منزلا الا انفجرت منه عيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآنا روي وروي دوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفه. از مکه حضرت با یارانش و مردم و اینها حرکت میکنه که حالا میگن یه دم زن هستن تو اینها، و همینطور میاد از شهری به شهری تا میرسه به نجف اشرف، تا مستقر میشه در دهر کوفه که میگن خانه اون حضرت در مسجد سهله است، خانه بعض انبیا اونجا بوده، خانه ابراهیم الخلیل، خانه حضرت ادریس، اصلا یک گوشه از مسجد سهله اگر رفته باشید به نام صالحین هست، اونجا یعنی صالحین اونجا عبادت میکردن، اونجا امام صادق در وسط مسجد سهله اونجا مقام میداره که حضرت با اصحابشون رفتن اونجا، خود امام زمان رو اونجا دیدن، علما اونجا اعتکاف میکردن و الان هم همینطوره. میگن مسجد سهله خانه شخصی، خانه خلوتی حضرت، خودش و عیالش و بچه هاش و اینا همه تو همین مسجد سهله قرار میکردن. اینجا هم روایت داره که بله میره نجف و میره ذرالکوفه. خب اینجا تو این مسیر میگن اون سنگی که حضرت موسی به اون سنگ، فنفجرت منه، آیه قرآنه، فانفجرت من 12 عین 12 چشمه در اومد، چون اینا 12 قبیله بودن. این قوم موسی اینا گفتن ما هر کدومون یه چشمه مخصوص میخواییم. اینا خیلی تمنیاتشون زیاد بود اینها. و توی قرآن عجیبه که بیشترین قصه حضرت موسی داره. شما بگردین تو همه انبیا ببینید بیشترین قصه قرآن از حضرت موسی گفته. و چون که اینها خب خیلی اوضاع احوالشون گوناگون بوده و مسائل زیادی داشتن اینها، خب اینجا میبینیم که اون حجر 12 چشمه این در دست آقا امام زمان، نه فقط حجره، نه فقط اون سنگ چشمه دار، بلکه خیلی از خاتم حضرت سلیمان ابن داوود، خیلی از مسائل، خیلی از چیزا، اینا همه دست به دست رسیده و دست اون آقاست. حالا این زمین هایی هم که زیرش گنجاج هست، همه اینها حضرت مطلعند و میزنن و گنجا رو در میارن و حتی میگن یک شمشیرهای آماده هست که اونجا وقتی زمین کنار میزنن میگن شمشیرهای آماده، حضرت اونها رو میبرن. حالا اینجا هم داره که این سنگ حضرت موسی دست حضرت حجت وقتی ظهور میکنه اینه میارن روی یک شتر میذارن، معلوم میشه بزرگ دیگه، میذارنش روی شتر و راه میرن با خودشون. ولاینزل و منزلن الا انفجرت منه عیون، هر کجا که میخوان توقف کنن وقتی راه میرن، مسیر میرن از مکه تا نجف، بعد اونجا که منزلگاه هست که باید استراحت کنن اینها، این سنگ رو میارن از شتر پایین. وقتی آوردن با نظر حضرت یه دفعه این سنگ آبش میاد بیرون. حالا آب این چشمه طوریست که اگر گرسنه بخوره سیر میشه، اگر تشنه بخوره از این آب رفع آتش میکنه، اگر بخون حیوانات و دواب بشون بیان باز هم از این آب مینوشن، هم برای طعامشون دفع گرسنگی میکنن، هم برای تشنگیشون دفع تشنگی میکنن. اینها از معجزات حضرت هست، یعنی اون عصر عصر معجزاته، عصر اعجاز الهی است. تمام مسائل حضرت روی اعجاز و روی قدرت الهی میگرده. خیلی از این گونه مسائل هست. صلواتی عنایت کنید. خراج راوندی از امام صادق: العلم سبعتون و عشرون حرفن، 27 حرف است تمام علوم دنیا. فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، تمام اون که رسولان الهی پیغمبران آوردن از این 27 حرف 2 حرفش را آوردن، یعنی چقدرش میمونه؟ 25 حرف. خوب توجه کنید، این دیگه گفته معصوم هست. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین، فقط 2 حرف منتشر شده تا امروز، از اون اول دنیا تا امروز فقط همین 2 حرف منتشر شده. فاذا قام علیه السلام اخرج الخمس والعشرین حرفا، وقتی حضرت ظهور میکنه، باز این از خواص عصر ظهوره، وقتی حضرت ظهور میکنه اون بقیه که 25 حرف اونا هم همه با اون حضرت ظهور پیدا میکنن. فبثها فی الناس، اون وقت این 25 حرف از علوم رو بین مردم اون روز حضرت منتشر میکنه. و ضم الیها الحرفین، و اون 2 حرفی هم که قبلا بوده قبل از ظهور اونا رو هم زمیمه این 25 حرف میکنه. حتی میبثها 27 حرفا، تا اینکه تکمیل میشه و 27 حرف همش ظهور پیدا میکنه. انشاءالله بمونیم، حالا اگر مردیم هم دوباره زنده بشیم و این عصر طلایی حضرت رو انشاءالله همه مون درک کنیم. این عصر رو شما تو دعای عهد میخون که اگر مردم خدایا بازم من زنده کن. حالا بعضی بودن که عجیب بودن، اینو اصلا وصیت میکردن شمشیرشون نیزشون اینو همراهشون باشه تو قبر، اینقدر ایمان داشتن که اینو همراهشون باشه و تا وقت ظهور که انشالله احیا بشن اونجا و با همون شمشیر و چیزی که گذاشتن. حالا شایدم این که میگن در عصر ظهور یه مقدار از این شمشیرها نمایان میشه، شاید هم این شمشیرهایی باشه که در قبور این مؤمنین با این حالی که داشتن و انتظاری که داشتن بوده. خب این مقدار رو ما اکتفا میکنیم تا انشاءالله برای روزهای آینده باز مطالبی عرض کنیم. در زیارت عاشورا من عرض کردم روز گذشته که یه جمله هست که در اون جمله این مطلب هست که حضرات ائمه داعیه انقلاب و حکومت داشتن ولی دشمنان نمی گذاشتن که این حکومت برپا بشه و حضرت حجت که ظهور می کنن دیگه با قوت غیبی الهی این حکومت عدل جهانی رو ایشون برپا میکنن. حالا عبارتی هست که اونجای که میگه ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. خب این کدوم مقامه؟ این کدوم مراتبه که دارین شما لعن میکنی؟ خب لعنت باد بر اونا که نگذاشتن شما داره این مقام داره این مراتب باشید. من عرض کردم روز گذشته این منظور مراتب باطنی و معنوی نیست، این منظور مراتب همین حکومت و مقامات حکومتیه که در ظاهر هست که این هم برای خود ائمه است ولی اینها نگذاشتن. لعن الله امتن دفعت کم عن مقام، از مقام حکومت شما رو کنار زدن و ازالت کم عن مراتب کم. صلوات بر محمد و آل محمد. خب برای این که کاملا دیگه از روی خود مقتل خونده باشیم و ادخل عیال الحسین علیه السلام على ابن زیاد فدخلت زینب و اخت الحسین فی جملتهم متنکرتا فمضت حتی جلست ناحیتا من القصر. وقتی وارد کوفه شدم، همین روزهای آینده دیگه اینا وارد شهر کوفه بشن چون باز از کوفه تا شام فاصله خیلی بیشتره، ولی کوفه تو خود عراق دیگه، از کربلا تا کوفه شما الان با ماشین یک ساعت رو میتونیم با ماشین راه برید تا کوفه برسید. خب اینجاست که تو این روزه هست دیگه، وقتی اینو میان وارد قصر ابن زیاد میشن، این قصر هم هنوز میگن دارالعماره هنوز که هست، اون آثار باستانیش هنوز هست، پهلوی اون دارالعماره یه نماد از خانه حضرت علی علیه السلام هست پشت دیوار مسجد کوفه و از همونجا شما از دیوار بالا سرتون رو بکنین داخل میبینید که این حفره های باستانی، چون حالا این دارالعماره میگن یک شهر بوده، یک شهر بزرگ، توش زندان بوده، توش قوه قضاییه بوده، توش همه چیز مسائل اونجا بوده. خب اینا رو وارد میکنن تو این قصر. بعد حضرت زینب به عنوان اینکه ایشون بزرگترین زن و بزرگترین شخص در میان این گروه اسرا بوده، یعنی تمام زنها، زنهای دیگر چه از اصحاب چه غیر اصحاب، چه از بنی هاشم چه غیر بنی هاشم، همه تبعیت از حضرت زینب علیه السلام میکردن. اون وقت وقتی که وارد میشه میره یه گوشه‌ای، زنها هم همراهش میرن، یه گوشه‌ای قرار میگیرن. خب ابن زیاد هم نگاه میکنه میبینه که این به حالت متنکره هست. متنکره یعنی یک زنی که پرهشمت و پرجلالت و هیچ توجه نمیکنه که حالا آمده تو قصر ابن زیاد و حالا ابن زیاد مثلا کسی بوده که لشکرکشی کرده برای کربلا و برادرش و اینها رو کشته است. ابدا تو این برنامه نیست، متنکره به تمام معناست و رفت و جلست نهایت من قصد و یه گوشه ای نشست. فقال ابن زیاد من هذه التي حازت ناحیه و معانساؤها، گفت این چیز که زنان رو با خودش برده، همه در تبعیت و خدمت او هستند و رفته گوشه برای خودش یک جلالت و حشمتی. فلم تجب زینب، حضرت زینب جواب ابن زیاد رو ندادم، با اینکه خطاب کرده بود دیگه، مخاطبش خود حضرت زینب بوده، ولی جواب نداد. فاعاد ثانیتا یسأل عنها من هذه، سوال میکنه که شما اسمتون بگید، کی هستید، چی هستید، و خود حضرت جواب ندادن، خود زینب. فقیل له، قیل له یعنی یه نفر دیگه آمد برای ابن زیاد گفت هذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله. فاقبل علیها ابن زیاد وقال لها الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم، حمد اون خدایی که شما رو رسوا کرد، شما رو کشت، اون حدیث شما رو خداوند برای مردم به دروغ اثبات کرد، یعنی این که شما میگفتید حکومت از ما، امامت از ماست، این رو با این پیروزی که ما بر شما پیدا کردیم معلوم شد که شما دروغگو بودید. فقالت زینب الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا وانما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. چرا رسوایی و دروغ رو به ما نسبت میدی؟ ما که اهل فسق و فجور نیستیم. اون کس رسوا میشه که فاسق باشه، اون کس کاذب میشه که فاجر باشه، و هو غیرنا، و اون غیر از ما اهل بیت پیغمبر. فقال ابن زیاد کیف رأیت فعل الله به اهل بیت کی، ببینید این همون شماتت دشمنه، این همون شماتت خدا لعنتش کنه. گفت که خب چگونه دیدی فعل خدا رو نسبت به اهل بیت خودت؟ قالت كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم، فرمودن که خب این جماعت شهادت در راه او رو خداوند نوشته بود در سرنوشت ازل اونها، و اینها هم رفتن سراغ همون قتل و شهادت و مزجعشون. و سیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم، فرمودن که روز قیامتی خواهد آمد که باید جواب بدی، پاسخ بدی، ما محاججه خواهیم کرد با تو. فغضب ابن زیاد و استشاط، میگه ابن زیاد به غضب و خشم در آمد از کلام حضرت زینب. وستشاد، وستشاد به معنی هیجانه، یعنی خیلی عصبی شد، خیلی غضبناک شد. و کأنه هم ان یضربها، این کلام حضرت زینب به قدر او رو منزجر کرد که میخواست اصلا بره نزدیک و خلاصه خودش مباشرت کنه با ضرب اون بی بی. فقال عمرو بن حريث: أيها الأمير، إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. آمد عمرو بن حريث جواب ابن زیاد داد، گفت که این خانم خانمان از طائفه زنان هستن و شما داری با یک زن داری خودت چیز میکنی، این زن هیچ وقت با این حالی که پیدا کرده نباید ما مؤاخذه کنیم، که چرا این گونه میگه، چرا نطقش این گونه است، المرأت لا تؤاخذ بشه این من منطقها. فقال له ابن زیاد: لقد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة من اهل بيتك. خب تازانه نزد به حضرت زینب، ولی کلام گفت که از تازانه هم کمتر نبود. گفت که ای زینب، خدا شفا داد مرو از این که برادرت یک طاغیه بود. لا اله الا الله، طاغیه ها خیلی حرفه، از طاغوت ها بود. و العصات من اهل بیتک، و همچنین عاصیان از اهل بیت تو، اینها خدا من ما انتقام گرفتیم و شفایی گرفتیم، یعنی آرامشی گرفتیم در اثر این که پیروز شدیم. فقالت زینب لعمری: لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اجتثت اصلی فإن یشفک هذا فقد اشتفت. فرمودن: قسم به جانم ای ابن زیاد، تو کهل مرا کشتی، تو فروع ما را از بین بردی، تو اصل خاندان ما را، فإن یشفک هذا فقد اشتفی. اگر این کارا و جنایت ها موجب شفای دل تو شده. فقال ابن زیاد: هذه سجاعا. وقتی زینب اون کلمات را با سج و قافیه گفت: قتلت کهلی، قطعت فرعی، اجتثت اصلی. ابن زیاد گفت که این زن سجع گو قافیه گوست، ولعمری لقد کان ابوها شاعرا سجاعا. پدر زینب حضرت علی هم یک شاعر قافیه داری بود. فقالت: مال المرأة والسجاعة، إن لي عن السجاعة لشغلا، ولكن نفت صدري بما قلت. زینب فرمودن: ابن زیاد، من چه کار با قافیه گوی گفتم؟ این کلماتی که دیدی گفتم، اینها اون شعله دل من بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا عطشان یا غریب کربلا.